مشرک نباشیم به تحریم نکنیم، ما هم شرک نمی ورزیدیم و تحریم نمی کردیم. خب چون ما شرک ورزیدیم و تحریم کردیم، معلوم می شود که خدا بخواهد که ما مشرک نباشیم باطل است. مقدم اینه، نه خدا خواست که ما مشرک باشیم. خدا خواست که ما مشرک باشیم، مطلب اول. خدا خواست که ما آزاد باشیم، مطلب دوم. خدا خواست که ما مشرک نباشیم و محرم نباشیم، مطلب سوم. این سه امر کاملا از هم جداست. این قیاس استثنایی شما از بطلان تالی بطلان این سومی را اثبات میکند، نه اولی را تثبیت بکند. یعنی از این که خدا نخواست شما مشرک نباشید، این ثابت شده است. چون اگر خدا میخواست شما مشرک نباشید، شما محرم نباشید، شما هم شرک نمیورزیدید و تحریم نمیکردید. لیکن تالی باطل، چون شما شرک ورزیدید و تحریم کردید، معلوم میشود که خدا نخواهد که شما مشرک باشید و محرم. این باطل است. بسیار خوب، مگر اون اولی نقیض این است که حالا این که باطل شد اون اولی ثابت بشود؟ بلکه دو امر دیگر در پیش است. یکی این که خدا بخواهد که شما مشرک باشید و محرم، یکی این که نه بخواهد که شما مشرک باشید تکوینن، نه نخواهد که شما تکوینن مشرک باشید، بلکه بخواهد که شما در انتخاب راه آزاد باشید. خدا تکوینن اراده کرد شما آزاد باشید، نه شرک که شما را خواست، نه توحید شما را، تکوینن خواست که شما آزاد باشید. اگر خدا تکوینن میخواست شما موحد باشید، موحد میشدید، و اگر میخواست شما مؤمن باشید، مؤمن میشدید، و اگر میخواست تکوینن پیرو پیغمبر باشید، یقینا میشدید. لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. لکن تکوینن نخواست. تکوینن نخواست معناش این نیست که تکوینن خواست شما مشرک باشید، بلکه تکوینن نه خواست شما موحد باشید و نه خواست شما مشرک، بلکه تکوینن خواست شما آزاد باشید. والحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان شنونده، صبح روشنی براتون آرزو میکنم. ساعت 6:33 دقیقه است به وقت ایران اسلامی. از پخش شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران خدمتگزار شما خوبان هستیم. عرض میکنم که این روزها در کنار همه اتفاقاتی که در میدان رزم، در خیابان، در جبهه گفتگو و دیپلماسی افتاده و در جریان هست، در کنار همه اینها ما قویاً معتقدیم که موشک، مذاکره یا شعار دادن و حضور در صحنه وقتی مؤثر خواهد بود که نظر لطف خدای متعال رو بتونیم جلب کنیم، و برای این کار ما راه‌های مختلفی پیشنهاد شده بهمون، از جمله خوندن دعاها و البته تلاوت قرآن، از جمله این که سوره مبارکه فتح رو با هم بخوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم عزیز، شریف، نجیب، مقاوم و بی نظیر ایران اسلامی، صبح شما بخیر. ساعت 6:45 است و در خدمت شما خوبان هستیم از پخش رادیو معارف. برنامه بخش اول رو میشنوید. تهیه کننده محترم این بخش آقای سید ابوالقاسم غضنفری هستن، ارادتمندشون هستم. صدا بردار محترم آقای رضا رضایی تهیه کننده. عذرخواهی میکنم، هماهنگ محترم پخش جناب آقای روح‌الله محسنی و البته برای بچه های خوب فنیمون هم اینجا هستن، آقای مهندس شرفیان عزیز و خیلی ها پشت صحنه برنامه ها حضور دارند و از همشون دوست دارم تشکر کنم و انشالله دعاشون بفرمایید. کلید های خوشبختی برنامه است که میتونید بشنوید.
خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
به نام آرامش بخش دلها و سلام، کلیدهای خوشبختی تقدیم شما مهربونا.
مثل یک پنجره رو به نسیم، دلمون پره از عشق و انتظار، انتظاری که پر از شکفتنه، پر از خاطره های بی شما.
کلیدهای خوشبختی راهی برای رسیدن به آرامش در تلاطم‌های پرپیچ و خم زندگی‌های پرفراز و نشیب امروزه، نشون دادن مسیری هموار برای گذر از برخی دغدغه‌های ذهنی و فکری که ممکنه جسم و روحمون رو آزار بده. کلیدهای خوشبختی برای شما جوانهای ایرانی که فقط به خدا فکر میکنی. تو برنامه قبل گفتیم که حسادت یه رفتار و حس درونیه که ممکنه ناخودآگاه سراغمون بیاد و لحظه های خوب زندگی رو برامون تلخ کنه و در واقع حسادت جستجو و حسرت اون چیزیه که ممکنه خودمون نداشته باشیم و در رفتار و گفتار و زندگی دیگران دنبالش بگردیم. اما امروز در برنامه کلیدهای خوشبختی نگاهی میکنیم به ریشه ها و پیامدهایی که ممکنه حسادت برای ما ایجاد کنه.
سلام، میدونین ریشه حسادت چیه؟ یا شنیدین میگن انسان حسود هیچ وقت آرامش نداره؟ به نظر شما حسادت بیشترین آسیبش به خودمونه یا طرف مقابل؟
ریشه حسادت به نظر من داخل اینه که فردی که حسوده اصلا خودش هیچ هنری نداره، خودش هیچ ارزه انجام دادن کار رو نداره، به خاطر همین به بقیه حسودی میکنه.
صفت خیلی بدیه به خاطر اینکه اینجور افراد ضعف شدیدی دارن نسبت به اینکه نمیتونن راه پیشرفت خودشون قدم بردارن و خب میان کاری میکنن با حرفاشون، با نیش و تنه هاشون یا حالا هر چیزی که به بقیه اون کسی که داره راه درست رو میره آسیب بزنن.
انسان حسود هیچ وقت آرامش نداره، چون که فقط سرش تو زندگی مردمه، میخواد ببینه که بقیه دارن چه کاری انجام میدن. بیشترین آسیب رو به خودش میزنه فردی که داره حسادت میکنه، چون اینقدر که وقت صرف میکرد سرش تو زندگی مردم بود و حسرت دیگران میخورد، این وقت رو واسه خودش صرف میکرد زندگیش بهتر بودی، آرامشی هم داشت.
زندگی
مثل یه راهه، گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک.
حداقل سه دسته آثار داره حسادت: روانی، رفتاری، اجتماعی. آثار روانی اون غمی که داره، اون اندوهی که داره، اون حزنی که برای انسان میاره، اون به هم ریختگی، دیدید این آثار روانیه این مرض. یه آثار رفتاری هم داره، همونطور که عرض کردم کم محلی میکنه، تو گروه پیام نمیگذاره، تبریک نمیگه، تو رفتارها. یه آثار اجتماعی هم داره، محرومیت، فاصله ها زیاد میشه، ازدواج ها، ارتباط ها، رفت و آمد ها کم بشه. این در واقع آثار حسادت من اشاره کردم.
به عقیده روانشناسان، آدم‌های حسود ممکنه دیگران رو آزار بدن، اما بیشتر از اون خودشون رو شکنجه میدن و روز و شب رو برای خودشون تیره و تار میکنن. فرد حسود با وارد کردن افکار منفی و مخرب به درون خودش، روح و جسم خودش رو درگیر میکنه و جهنمی رو که خودش برای خودش درست کرده رو از این ور به اون ور میبره. دکتر تبرایی، روانشناس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. گاهی ما عمرمون رو داریم با حسادت تلف میکنیم. حسادت ضررهای خیلی زیادی به ما میزنه، وقت ما رو صرف یک امر موهوم میکنه و انگیزه های مثبت رو در ما از بین میبره. یعنی در واقع بذارید اینطور بگم خدمتتون، بعضی از فعل ها هستن که منفی هن، یعنی باید تلاش بکنی تا یه چیزی توی ذهنت رخ نده. حسادت هم از اون دست مواردیه که به جای اینکه به ما حسی از پیشرفت بده، ما رو دوچار رکود میکنه. حالا حساب بکنید که چه میزانی آدم باید وقت صرف بکنه اگر موفق بشه این از تو ذهنش بیرون کنه. به همین دلیلم است که توی کلام بزرگان معمولا گفته میشه آدمی که حسوده آسودگی نداره. همینم هستی که بذارید بگیم مثال شروع بکنیم این داستان رو. ما هر روز در طی 24 ساعت زندگیمون کارهایی رو انجام میدیم که اینا در راستای پیشرفت ماست، ولی بعضی از چیزها هست که ممکنه مخل ذهن باشه. مثلا فرض کنید که اگه ما صبح به صبح که به خونه میایم بیرون، با خودمون فکر بکنیم که من نباید به ماشین مردم خط بندازم، خب این عملا انگار ما رو توی سیکل باطلی داره قرار میده دیگه. پس فرق نمی کنه بعضی از چیزا چه مثبتش، چه منفیش، چه ایجابیش، چه سلبیش، توی ذهن یه خاصیت بازدارندگی داره. ما نمیگیم مثلا صبح مراقب باش که به مردم آسیب نزنیم. ما نمیزنیم آسیب، چون اصلا بهش فکر نمی کنیم. یعنی این که فکر بکنیم بعد بگیم این کارو نکن، گویا این برابر است که تو ذهن ما یه باری بیاد که این کارو بکن. پس دقت بکنید این خیلی مهمه. فقدان آسودگی شخص حسود به اینه که باید یه تلاش خیلی اضافی رو انجام بده برای اینکه با مردم خوب برخورد بکنه، نسبت مردم بدخلق نباشه، چون دیدن پیشرفت دیگران داره چیکار میکنه؟ اذیتش میکنه.
که میگه وقتی رو که صرف حسادت و پایین کشیدن دیگران میکنی، صرف بالا بردن خودت کن و همواره تلاش کن بهترین زندگی خودت باشی، چرا که تو از باطن زندگی دیگران خبر نداری. به قول شاعر: خنده میبینی ولی از گریه دل غافلی، خانه ما از درون ابر است و بیرون آفتاب.
فکر میکنین ریشه حسادت چیه و چرا ما خودمونو با بقیه مقایسه میکنیم بدون اینکه به توانایی های خودمون هم فکر کنیم؟
به نظرم ریشه حسادته برمیگرده به همین حب دنیا، یعنی طرف چون جاه و مقام و ثروت و اینا رو دوست داره، توی نفس خودش احساس میکنه که چرا بقیه دارن من ندارم، منم مثل اونا داشته باشم و اونا نداشته باشن، این احساس راحتی میکنه. در حالی که حسادت خب خیلی مذمومه، میتونی با غبطه خوردن، یعنی هم اون داشته باشه و هم شما داشته باشه، هیچی از اون کم نمیشه و این همه ماشاءالله پست و مقام و ثروت و اینا هست، کسی دیگه داشته باشه از شما چیزی کم نمیشه. رضا غبطه خوردن خیلی بهتر از اینه که تا حسادت باشه.
خب میدونید ریشه حسادت برمیگرده به ضعف آدم ها. کسی که نمیتونه خودش پیشرفتی توی زندگیش داشته باشه فقط میشینه و بقیه رو نگاه میکنه و خب میگه این فلانی اینجور فلانی اونجور، بعد تو خودش خودخوری میکنه، وقت با ارزشش رو میذاره برای اینکه از دیگران ایراد بگیره، سعی نمیکنه که خودش تلاش بکنه که به اون مقام حالا برسه و یا در زندگیش نکات ارزشمندی رو برای خودش درست بکنه و هیچ ضرری هم به هیچ کس غیر از خودش نمیرسونه.
مهربان باشیم با هم بهتر است.
دوستان، ریشه بسیاری از حسادت ها خودکمبینی و احساس پوچی و حقارته که فرد در درون خودش ایجاد کرده بدون توجه و درک درست از توانایی های خودش. به عبارتی فرد حسود ممکن از نظر امکانات و استعداد بسیار از فرد مقابلش بهتر و برتر باشه، ولی چون دنبال رشد و شکوفایی اون نبوده فکر میکنه از دیگران پایین تره. دکتر رامین تبرایی، روانشناس.
پس فرد حسود اول داره خودشو آزار میده، دو اینکه از حس پیشرفت و پیشرفت نهایی داره باز میمونه و این جهنمی که گاهی ازش گفتگو میشه در درون خود این آدم اصلا نیازی به هیچ آتشی در بیرون دیگه نیست. پس حسادت عمر تلف کردنه و ما باید عموماً به این مسئله بیاندیشیم به طور کلی، برای اینکه از این به دور بمونیم که آقا در یه قسمتی از زندگی ما جلوتریم، در یه قسمتی از زندگی دیگران جلوتر، در یه چیزی ما برتریم، در یه چیزی دیگران برترن. و وقتی ما اینجوری فکر میکنیم دیگه این حس رو نخواهیم داشت. این گام اولی که در درمان حسادت خیلی مهمه. گام های بعدی متوقف بر اینه که اگر واقعا خدای نکرده در یه جایی حس حسادت ما گل کرد، بریم سراغ طرف تبریک بگیم، بریم تمجید کنیم. این تخفیف میده اون آلام و کینه های درونی ما رو. ما هم بریم حتی در یه جایی سهیم بشیم توی دستاوردهایی که این آدم داشته، کمک کنیم. مثلا من گاهی به مراجعینی که میان که حالا ممکنه مثلا حسادتی بکنه نسبت به جاریش که مثلا دخترش رو با جهیزیه فلان مبلغ و مقدار عروس کرده، خب میگم که برو کمک کن تو چیدن کالاها و اجناس اون. وقتی هم میره برمیگرده میگه احساس میکنم اون نیست دیگه، اون حسه به اون میزان قبلی بالا نیست. خب ما باید تمرین بکنیم و با تمرین کردن به یک وضعیت بهینه درون خودمون خواهیم رسید. الهی که هرچی تخم کینه و بذر حسد هست از ذهن و قلب و دل و روح ما رخت بر ببنده و خداحافظی بکنه. یا علی، خدا نگهدارتون.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
بر اساس آیه 27 سوره مائده خداوند می‌فرماید نخستین قتلی که در بنی آدم صورت گرفت به سبب حسادت برادر نسبت به برادر دیگر بوده، زیرا وقتی قابیل یکی از فرزندان حضرت آدم را مشاهده کرد که حابیل برادرش مورد توجه و محبت خداوندی قرار گرفته و قربانی او پذیرفته شده، حسادت چنان آتشی را در دلش برافروخت که حابیل را کشت. تا کلیدهای خوشبختی دیگه، یا علی مدد و خدا نگهدار.
هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب در درون اهل دل جا کن.